بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه كان ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کنم خدمتتون که خب ما جلسه گذشته در باب انواع دلالت صحبت کردیم و اینکه بعد و گفتیم که این بحث مدلول لغوی و مدلول تصدیقی از احکام بحث استعماله. من یه بار دیگه نقشه بحث رو روشن کنم برای شما، پیوند ابحاث روشن و واضح شه و بدونیم که کجا داریم بحث میکنیم. ببینید رفقا، داشتیم تو بحث انواع دلیل در عملیات استنباط بحث میکردیم، گفتیم که از نگاه شهید صدر ما دو نوع دلیل داریم که به عنوان عنصر مشترک در عملیات استنباط استفاده میشن. اولین دلیل در حقیقت دلیل محرزه، دومیش هم اصول عملی هست. گفتیم سنخ این دو نوع دلیل با هم متفاوته، یکی در مقام کشف حکم واقعی است و یکی در مقام کشف حکم ظاهری است. به تعبیر دیگر ما در حکمی که از طریق ادله محرزه برامون حاصل میشه، ما به اون حکم واقعی که برای موضوع شرعی وجود داره میرسیم. اما در اصول عملیه به دلیل اینکه بعد از فحص و یأس از رسیدن به حکم شرعی ما بدون حکم و در واقع استنباط میمونیم، شارع مقدس شروع راه ما یه راهی قرار داده و اون در واقع رفع تحیر از طریق عمل به اصول عملی است که اصل براعت و اصل استصحاب و احتیاط و تأخیر باشه. و اینکه از خدمتتون که گفتیم که عنصر مشترک در ادله محرزه و اصول عملیه خود بحث حجیت قطعه، این رو هم معنا کردیم. گفتیم معنای این حرف اینه که هر فقیهی برای اینکه بتونه اون نتیجه ای رو که از طریق استنباط و حکم شرعی بهش رسیده حجیت شرعی داشته باشه و عقلی داشته باشه برای اینکه عمل کنه، باید بهش قطع داشته باشه. که بحث حجیت قطع پیش اومده که معذریت دارد و معجزیت دارد. دلیل حجیتش هم عقلی بود که در دایره حق و طاعه و مولویت و عبودیت عقلن برای انسان وجوبه حجیت و تبعیت میاره. و گفتیم که شارع هم حق دخل و تصرف در حجیت قطع نداره، سلب کنه یا اعطای حجیت کنه. در مرحله بعد گفتیم که این حجیت قطع از کنم خدمتون که خودش که در واقع یک حالت نفسانی است برای فقیه که به حکمی که از طریق ادله محرزه و اصول عملی حاصل میشه قطع داشته باشه، خود اصول عملی و ادله محرزه تقسیماتی دارن. در یک تقسیم بندی اولی به ادله قطعی و ادله ظنی تقسیم میشه و خدمتتون عرض کنم که بله، گفتم که تو بحث دلیل ظنیش هم این سوال مطرح شد که چطور میشه که یه دلیل ظنی برای ما توجیهت بیاره و نتیجه شرعی رو ما بفهمونه، که گفتیم شعار اینجا در بعضی از زنون الفا احتمال خلاف کرده، یک دلیلی بر حجیت اونها، دلیل قطعی بر حجیت اونها اقامه کرده. همین باعث شده که ما بتونیم به زنون در واقع اعتماد کنیم و برای ما اعتبار و حجیت داشته باشیم. از همین جای بحثی باز شده تحت نمان که خب آیا اصول عملیه، آیا ادله محرزه اقسام دیگری هم دارد؟ گفتیم که بله، اصول محرزه چه قطعی و چه ونی هر کدوم تقسیمی دارد، یا عقلی هستن یا شرعی هستن. عقلی هستن به این معنی که در واقع عقل حکمی رو در واقع توی مسئله ای داره و ما از حکم عقل برای به دست آوردن حکم شرع استفاده میکنیم. مثالش هم که زدیم مثل بحث وجوب مقدم. در مرحله بعد حکم دلیل شرعی اون دلیلی است که از قبل شارع به ما رسیده، حالا یا از طریق لفظش، یعنی شارع تکلم کرده به اون دلیل، یا اینکه نه تکلم نکرده، رفتار و حرکات و سکناتشه، لفظی نیست، غیر لفظی. گفتیم که پس دلیل ما یا شرعی لفظی یا غیر لفظی، و گفتیم که تو هر کدوم از این دلیل شرعی لفظی غیر لفظی سه نوع بحث باید انجام بدیم. بحث از شناخت ماهیت دلالت و نظام دلالت، دو بحث از حجیت ظهور دلالت، و سه هم بحث از اثبات صدور دلیل لفظی و غیر لفظی از شارع. توی بحث از دلیل شرعی لفظی بحثمون با هم شناخت دلالت شروع شد. گفتیم که شناخت نظام دلالت مبتنیه بر شناخت بحث وضع استعمال. وضع استعمال مفصل توضیح دادیم و آخر رفتیم و گفتیم که بعد حقیقت وضع چیست؟ حقیقت وضع اعتبار جعل است، اون هم لغرض اغلایی. اغلا به منظور این که معانی که در اذهانشون وجود داره برای اونها الفاظی رو تعیین و وضع میکنه و همین باعث میشده که نظام لغوی به وجود بیاد. و خب این وضعه همیشه هم به این صورت نیستش که واضعی داشته باشه به صورت مشخص و معین همون ابتدا و به صورت وضع تعیینی باشه، برخی اوقات وضع تعیینی است. و انواع اقسام بحثایی که کردیم، بعد گفتیم استعمال هم خیلی بحث مهمی است. از بحثای مهم تو استعمال که گفتیم که این تعریف کردن استعمال که به منظور انتقال معنا به ذهن و اینکه به بیان دیگر، اینکه تفهیم و تفهم صورت بگیره، این غرض تفهیم و تفهم یکی از اغراضی که برای استعمال بیان کردن و ذکر کردن. که عرض کردیم که استعمال خب به منظور انتقال یک معنایی به ذهن مخاطب لغرض تفهیم و تفهم اتفاق میفته. خب بعد گفتیم که این بحث استعمال و بحث وضع هر کدوم احکامی داره، از جمله احکام بحث وضع گفتیم که همون بحث معانی اسمی و معانی حرفی بود. ببینید من قشنگ 1 2 3 4 سیر مباحث و سیر از بدیهی به نظری رو درست کردم، کشیدم از کجا شروع شد به کجا ختم شد. پس بحث معانی حرفی معانی اسمی از احکام و لوازم و نتایج بحث وضعه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی یک لغتی وضع می شود، این وضع لغت للمعنا الا انها نحوهایی دارد، صورتهایی دارد. یک نحوه اون به صورت معنای اسمی است، یک نحوه اون به صورت معنای حرفی است. که گفتیم معنای اسمی معنای مستقله، فی نفسه خودش معنا داره، لازم نیست تو جمله بیاد. معنای حرفی این بود که باید در قالب جمله قرار بگیره تا معنا پیدا کنه. همین بحث رو انجام دادیم که بحث مهمی هم بود. گفتیم که تو معانی حرفی هم هیئت جمله، هم هیئت فعل، حروف، اسماء، اشاره، ممکنه اصلا یه چیزی در لغت به عنوان اسم، لفظاً به عنوان اسم وضع شده باشه، یعنی معنای حرفی داشته باشه، مثل اسماء، اشاره، مثل ضمائر، مثل اسم استفهام، مثل اسم شرط، اینا همه اسم شرط، همه جزء معانی حرفی بودن، ولی اینکه از لحاظ نقش ترکیبی اسم بودن. این خیلی روش تاکید کردم و عرض کنم به خدمتتون که گفتیم پس هیئت فعل و هیئت جمله هم اینها معنای حرفی هم. چون معنای جدیدی رو به ما میفهمونن غیر از معنای ماده فعل و معنای اجزای جمله که از کنار هم قرار گرفتن چند جزء مستقل به وجود میاد. یعنی در واقع معنای حرفی هیئت جمله و هیئت فعل قائم به طرفین و اطراف هست که بعضش مفصل انجام دادیم و بحثایی که تمام شد. حالا این بحث درس دهم که عنوانش هم شده مدل لغوی و تصدیقی، این از احکام بحث استعماله. ما الان یه دور کل اصول رو در تقریبا 10 دقیقه چیز کردیم، دوره کردیم. اینطور باید مباحث دستتون باشه، یعنی اگر حلقه پیوند مباحث دستتون باشه، مش ملتفت باشید، براتون گم نباشه، کل اصول دستتونه. این شما اصلا فرض کنید 5 سال 10 سال اصلا با کتابه اصولی هیچ انسی نداشته باشید. اگر اینا حل شده باشه، اگر دارایی علمی شما شده باشه، نه اینکه حفظ کرده باشید، هیچ موقع از شما جدا نمیشه. الان جدول ضرب، همتون جدول ضرب بلدید، در حالی که شاید بیش از 10 سال 12 سالی که جدول ضرب اصلا شاید نگاه هم نکرده باشید، ولی همتون بلدید. چرا؟ چون دارایی علمی شما شده، قراره که جای دیگه استفادهش بکنم. این هم همون دارایی علمی باید بشه. خب این بحث مدلول لغوی تصدیقی هم از احکام بحث استعماله. یعنی بعد از اینکه ما در رابطه حقیقت استعمال صحبت کردیم، توضیح دادیم، تعریف کردیم، اقسام استعمال رو گفتیم که استعمال یا حقیقی است یا مجازی است، استعمال حقیقی، استعمال لفظ در معنای موزون لحظ و استعمال مجازی، استعمال در غیر معنای موزون لحظ للقرینه صارفه و معینه، و اینکه گاهی اوقات استعمال مجازی در اثر کثرت استعمال تبدیل به استعمال حقیقی و وضع تعینی می شود. حالا مسئلتون، آقا هر استعمالی که صورت می گیره از به وجود آمدن یه استعمال چند معنا به ذهن می رسد؟ یا به تعبیر دیگر، یک استعمال چقدر قابلیت دارد که بر یک معنا دلالت کند؟ آیا قابلیت استعمال در دلالت بر معنا فقط قابلیت تصوری است؟ یعنی هر آنچه که در لغت وضع شده همون فقط تصوراً منتقل میکنه؟ نه، یا نه بالاتر از اون، دلالت استعمال دلالت تصدیقی است. حالا یا در مرحله اول، یعنی صرفاً این که مخاطب قاصد کلماتی است که بیان میکنه و از متکلم قاصد کلماتی است که بیان میکنه و از مخاطب میخواد که اونها رو بفهمه و تصدیق کنه، و یا نه بالاتر از اون، علاوه بر مراد استعمالی میخواد مراد جدی رو هم بیان کنه، یعنی بگه مقصود من از این کلامی که گفتم چیست. خب گفتیم که در هر استعمالی ممکنه هر سه اینها باشه، ممکنه نه دو تا باشه، یا اصلا فقط دلالت تصوری باشه. این بستگی به شرایط متکلم داره، بستگی به قصد متکلم داره، بستگی به فضایی که تو اونجا حضور داره. بعضی وقتا اصلا متکلم از قصد چیزی رو بیان نمی کند و
میخواد ابهامگویی کنه. خب اینا همه باید بررسی بشه. باید با حالا اینا رو که میگیم اینا هر کدوم باید جدا تو فضای تقنین و قانونگذاری هم دیده بشه. ما داریم در واقع تحلیل فضای عرفی میکنیم، عرف و عقلای میکنیم. هر کدوم از اینها باید برای اینکه مبدا تصدیقی یک استنباط حکم شرعی قرار بگیرن باید تو فضای تشریع و تقنین دیده بشن. یعنی آیا شرایط تحقق دلالت تصدیقی همان است که اینجا گفتیم و یا در فضای تشریع و تقنین هم باید همین شروط احراز بشه یا تفاوت داره؟ که حالا انشاءالله در واقع مراحل آینده اصول که در مرحله متوسط و حرفه‌ای که انشاءالله خواستید بخونید اینها باید لحاظ بشه، توضیح داده بشه. علی حال گفتیم که پس این سه مرحله دلالت وجود داره که باید تفکیک بشه و بسیار مهم. یه نکته بسیار مهمی رو من اینجا عرض بکنم در رابطه مسئله انواع دلالت. ببینید این سه نوع دلالت تصوری و استعمالی و جدی یکی از بحث‌های بسیار مهمی است که مورد اختلاف یا نوسونیون در باب حقیقتشون و اصلا در باب حقیقت دلالت از همه مهمتر. مسئله اینه که حتی ما داریم کسانی که دلالت تصدیقی نوع اولی که ما بهش میگیم مراد استعمالی رو این جزء دلالت تصوری میدانند و اساسا دلالت رو حقیقتش رو تابع اراده میدونه. دلالت تابع اراده است و تا حدودی میشه گفتش که مثلا مرحوم آقای مظفر و آقای خویی به یک تعابیری و یک در واقع قرائتی شاید خود آقای سطر و باقی اصولی، خب اینها که شما جای دیگه اینو مطالعه میکنید یا چشتون میخوره مسئله اینطور نشه که شما رو نگران کنید که مثلا ما اصول رو هیچی نفهمیم. و این مسئله اختلافیه و این اختلاف هم فعلا در مرحله ابتدایی اصول خواندن هیچ ثمره و در واقع نتیجه‌ای برای شما نداره. این که بارها میگفتم که در مرحله‌ای که دارید برای اولین بار یک علم رو یاد میگیرید اگر میخواید علم رو درست یاد بگیرید راهش اینه که یعنی متدش اینه که شما خدمتتون عرض کنم که کتاب دیگه مراجعه نکنید، کتاب دیگه که هم سطح این در یک متد دیگه یا در سطح همین نباشه در متد دیگه، روش دیگه و نظام تدریب دیگه. علی حال این نکته هم دقت بفرمایید. پس این بحث دلالت تصوری تصدیقی بحث کثیر الابتلاء و کثیر الثمر و نتیجه است. لذا آقایون توش مبانی مختلفی داره چون در واقع این بحث فرودگاه بحث عام و خاص و مطلق و مقید. هر چی که ما اونجا بخوایم نظریه ارائه بدیم روی این فرودگاه بحث دلالت تصدیقی میشینه. فرودگاهمون هر چقدر مدرن‌تر، وسیع‌تر یا در خدمت شما عرض کنم مزیت‌تر باشه بستگی به این فرودگاه داره. اون شرایطی که و نظریات و در واقع مطالبی که در باب عام و خاص گفته میشه اون هم به تبع این بحث دلالت تصدیقی تغییر پیدا میکنه. پس حالا این نکته رو داشته باشیم تا انشاءالله سر وقتش در مراحل بعدی موضوع که خواستید بخونید اینها رو مطالبه کنید. اما
در همین حد خودمون پس ما یاد گرفتیم که استعمال سه نوع دلالت به وجود می آورد در مخاطب: دلالت دستی، دلالت لغوی، دلالت دستی نوع اول که بهش میگن مراد استعمالی، این حاصل مصدر دلالت دستی نوع اول میشه مراد استعمالی، و حاصل دلالت دستی دوم میشه مراد جدی. که ما گفتیم که این تفکیک بین مراد استعمالی جدی توی توضیح ابتدای جناب آقای صدر خیلی تفکیک روشن نبود، با اینکه در مقام جمع‌بندی وقتی خواستن اقسام دلالت رو جمع‌بندی کنن این دو رو از هم تفکیک کردن و دو تعریف جداگانه ارائه دادن، اما در مقام توضیح ابتدایی این گم بود. حالا کار نده، بحثی که دیروز هم توضیحش رو دادیم از خارج و حالا امروز که میخوام یکم متن بکنیم به نظرم بهتره که اینو توضیح بدیم، بحث شروط دلالت تصدیقیه. ببینید ما گفتیم که در هر استعمالی بستگی به شرایط متکلم و قصد متکلم ممکنه سه مرتبه دلالت به وجود بیاد. خب این شروط چی هستن؟ این شروطی که باعث میشه که یک دلالت تصدیقی در متکلم شکل بگیره اینا چه شروطی هستن؟ شروطی که اصطلاحا هم بهشون میگن شروط دلالت تصدیقی، اینها به تعبیری چهار شرطن که جانم بفهم بله بله دوتش و عرض کنم که شروط دلالت تصدیقی اینها خب چهار تا هم. اولیش این که متکلم باید در مقام بیان باشه و در مقام بیان بودن، من یه نکته بگم آقای ابوالفضل، این شروط دلالت تصدیقی برای هر دوه، اما دلالت تصدیقی نوع دوم که مراد جدی باشد در بعضی از نظریات میان اصولیون شرایط دیگری هم میخواهد. حالا این شرایط دیگر چی هستن انشالله باز بهش میرسید و مفصل بحثم، اما فعل جمله همین شروط تصدیقی که اینجا مطرح میکنیم این که متکلم باید در واقع بیان باشه خیلی مهمه. بعضی وقتا متکلم از قصد بیان نمی کند، ایهام گذاری میکنه، مجمل گویی میکنه. خیلی وقتها پیش میاد مجلسی که از امام معصوم سوال پرسیدن مجلس بیان نیست، مجلس مبهم گویی است، یعنی به خاطر وجود خدمت شما عرض کنم که عملی حکومت در داخل مجلس امام مجبور میشه که مثلا مبهمگویی کنه یا حتی مثلا تغییر کنه اون مطلب اصلی رو نگه. اینها مثالی نیست آقای عبیزی، ولی با اینها اصلا مطالب مطالب مثالی نیست، ولی آره نه اینها اصلا مثالی نیست. اینا بعد حالا عرض میکنم چرا مثالی نیست، حالا بعد سعی میکنم یه جوری توضیح بدم که بیشتر بازش. مرحله بعدی که متکلم، شرط بعدی اینه که متکلم باید جدی باشه نه حاضر. خب این شرط باز روشن، چون ما گفتیم که بعضی وقتا متکلم پیش میاد دلالت تصدیقی نوع اول رو داره، یعنی مراد استعمالی داره، این مراد جدی نداره. کجا؟ اونجایی که متکلم مثلا داره شوخی میکنه. خب اونجایی که شوخی میکنه مسلماً نه داره شوخی میکنه، یعنی قصد جدیتی تو کارش نیست و خدمتتون عرض کنم که جدیت دو کارش نیست و میخواد مطلبی رو به عنوان شوخی و هزل به مخاطب منتقل کنه. خب پس بنابراین بفرمایید. باشه، ولی من داشتم چون چند نفر جدید اومده بودم میخواستم سبزشون کنم، خاطر اون بود. من یه لحظه بستم. خب خواهش میکنم، عرض کنم به خدمتتون که متکلم باید جدی باشه، چون گفتیم که اگر متکلم جدی نباشه دیگه اصلا امکان تحقق مراد جدی توی اون وجود نداره، مثل اکثر شوخی ها. شوخی ها توشون مراد جدی نیست. البته که یه مطلبی هم اونهای دوستی میگفتش که قالب که نگویتی بخشی از آدم ها اونهای که معمولا خیلی شوخی میکنن مطالب جدیشون رو در قالب شوخی میگن، شوخی میکنن، ولی اون شوخیه در واقع جدیت درون اون هاست. خب و مطلب سومی که متکلم شرط سوم باید قاصد معنا باشه، معنا رو قصد کرده باشه. یعنی قاصد معنا باشه، معنا قصد کرده باشه یعنی چی؟ یعنی اون جمله‌ای که میگه رو نسبت به اون معنای جمله توجه داشته باشه. اینطور نباشه که یه جمله‌ای بگه و اصلا توجهی نباشه، به صرف اینکه کلامی از دهانش خارج بشه. این خدمتتون عرض کنم که شرط سه. و شرط چهارم اینه که باید اگر میخواد خدمتتون عرض کنم که مراد جدیش رو بفهمه، مراد جدی تحقق پیدا کنه و مراد استعمالی تحقق پیدا کنه بر اساس اون کلامی که متکلم گفته، نباید قرینه بر خلافش، قرینه بر خلاف مراد جدی و مراد استعمالی توی جمله و یا در مقام های دیگه نباید پیدا بشه. به عنوان نمونه مثلا نها کنید، شارع به صورت عمومی گفته اکرم العلماء. خب اگر که میخواد شارع مراد جدیش و مراد استعمالیش اینجا عموم اکرام باشه، ما هم رفتیم گشتیم شارع هم در مقام بیانه، این نمیخواسته مبهم گویی کنه. نقطه مقابل بیان میشه ابهام گویی، مجمل گویی، مجمل مبین. مجمل نمیخواسته بگه، مبین گفته. جدی هم هست، قاصد معنا هم هست، یعنی معانی که کلماتی که میگه میفهمه داره چی میگه، صرفا بلغور کردن یه سری الفاظ نیست. خب اما مثلا ما رفتیم گشتیم یه دفعه دیدیم که من یه قرینه پیدا کردم که شعار تو اون جمله داره میگه که همه علما رو اکرام نکن، بلکه بیا چیا رو اکرام کن؟ مثلا عالمانی که فاسق نیستن رو فقط اکرام کن. خب اینجا این قرینه برخلاف مراد استعمالی میشه و مراد جدی رو تغییر میده. خب این خیلی مهمه که گاهی اوقات وجود قرینه ما رو از رسیدن به همون مراد استعمالی باز می‌داره. مراد استعمالی رو چیکار می‌کنه؟ زیر سوال می‌بره و از بین می‌بره. خب اینهاش میشن شروط دلالت تصدیقی که برای اینکه یه دلالت شکل بگیره باید این چهار تا شرط وجود داشته باشه. خب همین رو بریم داخل متن. بعد 8 دقیقه وقت داریم. این فایل ها رو پریده چرا؟ فایل بحث رو ندارم اینجا. آها پیدا شد. خب جانم بفهم. نه فقط بحث شارع نیست، داریم ما زبان شناسی میکنیم، میگیم اوغلا توی متفاهماتشون توی بیاناتشون اینطوری حرف میزنن. برای اینکه شما بخوای مراد استعماری رو بفهمی، مراد جدی بفهمی، باید این چهار تا شرط وجود داشته باشه. حالا میگیم خواستیم مثال بزنیم، آقای عبیزی گفت مثال بزنیم برای اینها، ما برای مثالش از شارع مثال زدیم، گفتیم خود شارع به این صورته که گاهی اوقات مثلا این جمله میگه، ما برای اینکه چیزش رو بفهمیم، مقصودش رو بفهمیم، مثلا مجبور میشیم بریم سراغ قرائن. خب قرائن اینها در واقع مراد استعماری رو به هم میزنن، برای مثال بود اینها. و الا این سیستم عامه، یعنی تو همه جا جریان داره، منتها حالا ایشالله بعدا میخونید که یک سری تفاوتهایی توی نحوه در واقع خدمت شما ارز کنم اون هواپیمایی که توی فرودگاه دلالت تصدیقی میشینه وجود داره. این حالا در همین حد بگم، بیشتر از این کفایه لازم نیست. خب حالا سراغ متن در صفحه 94 درسته؟ بابا بند شد و دلالت و تصدیقی لیست لغویتن. دلالت تصدیقی، من ببخشتم زمانی میکروفون رو تقدر میکنم که صدا خیلی میپیچه، دلالت تصدیقی لغوی نیست، یعنی در واقع به حسب لغت اون دلالت تصدیقی به ذهن ما نمیرسه، سببیتش سببیت لغوی نیست. ای انه لا تعبر، دلالت تصدیقی تعبیر نمی کند، توضیح نمی دهد. لا تعبر ان علاقت ناشئه ان الوضع بین اللفظ فی مدلول تصدیقی. دلالت تصدیقی لا تعبر، تعبیر نمی کند از اون علاقی که از اون علاقی که به وجود اومده از وضع بین لفظ و مدل تصدیقی. چرا؟ بخاطر این که لأن الوضع انما یوجد، چون وضع به وجود می آورد علاقه ای را بین تصور لفظ و تصور معنا، نه بین لفظ و مدل تصدیقی. ما با وضع بین لفظ و معنای تصوری داریم علاقه ایجاد میکنیم، وقتی که واضع میاد وضع میکنه یا به کسرت استعمال یک وضع تعینی صورت میگیره، در واقع رابطه و علاقه میان لفظ و مدلول تصوری است، نه لفظ و مدلول تصدیق. لا بین لفظ و مدلول تصدیق و اینما تنشأت دلالت تصدیقی من حال المتکلم، همانا به وجود میاد، نشأت میگیرد در تصدیقی از وضعیت متکلمی که در مقام بیان هست یا در مقام بیان. اینا خیلی مهمه. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي، میگه اگر شرط داره، میگه انسان اگر در حالت وعی باشد، یعنی هوشیار باشد، و انتباه توجه داشته باشه. این در واقع خدمت شما عرض کنم که و جدیتن، این جدیتن داره اون شرط جدی بودن رو میگه، انتباه داره شرط قاصد بودن در معنا رو میگه، وعی هم به تعبیری شاید داره مقام بیان بودن متکلم توضیح میده، اون سه تا شرطی که گفتیم. خب فعلا انسان اذا کان فی حالت وعی، یعنی در حالت هوشیاری باشه، در مقام باشه که داره بیان میکنه، و انتباه در مقام توجه باشه، توجه کنه، قاصد معنا باشه، و جدیته همچنین جدی باشد، و قاله و بگه الحق منتصرون، این گفتارش یدل حاله، این حال و وضعیتش دلالت میکنه الا انه لم یقل هذه الجمله صاحیا ولا حاضرا. حال و وضعیت متکلم دلالت بر این میکنه که نگفته است این جمله را صاحیا، یعنی نه از روح سهو و اتفاق، ولا حاضر نه از روی شوخی، و انما قاله ها به ارادت معینتن بلکه این رو قاله ها، این رو گفته است به واسطه یک اراده مشخص و در واقع آگاهانه، این جلاده آگاهانه است. خب نحسه اجازه بدید. خب و حال کذا نعرف اننا این نسمع جملتن که جملت الحق منتصرون نتصور المعانی اللغویه للمبتدا والخبر بسبب الوضع الذی اوجد علاقت السببیه بین تصور لفظ و تصور المعنی. حالا میخواد استعمال رو از ناحیه مخاطب توضیح بده. میگه و هاکذا و همچنین میشناسیم ما اینی که میشنویم جمله ای را مثل جمله الحق و منتصر. خب چه چیز را میشناسیم؟ نتصور المعانی، تصور معانی لغوی را میشناسیم که برای مبتدا و خبر هست، یعنی حق و منتصر. خب این تصور معانی به چه سببی حاصل میشود؟ به سبب الوضع، به سبب وضعی که الذی اوجد، به وجود آورده است علاقه سببیت را بین تصور لفظ و تصور معنا. تکرار میکنم برای هزارمین بار، سببیت که میگوید بین تصور لفظ و معنا، منظور دلالت ذاتی نیست. منظور این است که تصور لفظ یوجب تصور معنا، مقصود اینه. خب ما مخاطب چجوری میفهمیم؟ نتصور معانی مرحله بعد و نکشف الارادت الوائیه للمتکلم و کشف میکنیم اراده آگاهانه متکلم رو. از چه طریقی؟ به سبب حال متکلم، اینکه در مقام بیان هست، در مقام بیان نیست، قاصد هست نیست، جاد هست یا حاضر، اینا هم. و تصور نازالکه یمثل الدلالت التصوریه. میگه این که ما تصور نازالکه، یعنی تصور ما این جمله الحق و منتصرون را، این در واقع یمثل الدلالت التصوریه، در واقع تشبیه میشود و تمثالش همون دلالت تصوری است. و اکتشاف و ناهازا و همچنین کشف کردن ما هازا. هازا به کجا میخوره؟ یعنی الارادت الوائیه للمتکلم، این که ما میتونیم اراده آگاهانه متکلم رو کشف کنیم. این هم در واقع خدمتتون عرض کنم که تمثال و توضیح دلالت تصدیقی است. یمثل دلالت تصدیقی. میگه ول معنی الذی نتصوره، معنایی که تصورش میکنیم، هو المدلول التصوری و لغوی للفظ، اون که تصورش میکنیم صرفا معنا، اون مدل تصوری و لغوی لفظ. و الاراده التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصدیقی و النفسی الذی يدل عليه حال المتكلم. و همچنین اراده‌ای که اونو کشفش میکنیم در نفس متکلم، در درون متکلم وجود داره که در واقع داره اونها بیان میکنه، اون چیست؟ یه المدلول و تصدیقی، اون مدلولیست که تصدیقیست و نفسیست. نفسیست یعنی چینی؟ از اراده متکلم نشأت گرفته. الذی یدل علیه، که این الذی صفت المدلول و مدلول تصدیقی و نفسی که دلالت میکند بر اون مدلول حال متکلم، یعنی حال متکلمه که ما رو به اون مدلول میرسونه، که در مقام بیان هست، قاصد هست، جدی هست، اینا. خب و علی هذا الاساس نکتشف مسترین للدلاله، بنابراین اساس ما کشف میکنیم دو نوع مستر و محط و موتن برای دلالت. احد هما اللغه بمشتمل علیهما علیها من اوزا و هی مستر دلالت تصوریه. خب اینو بذارید باشه دیگه، ساعت بعد بیاییم، چون یه توضیح مختصری داریم. الحمدلله رب العالمین، حسن باشیم. ساعت 10 و 2 دقیقه است، انشاءالله 10 و 15 دقیقه تشریف بیاریم.